بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در حالاتی که بعد از یقظه و بیداری برایش رخ میده، در مقامی که علم به حقیقت و شأن نجات عظمای توبه پیدا میکنه، اونجا براش معلوم میشه که چه بیراهه هایی رفته و چه ضررهایی کرده. لاجرم میپردازه به این که چگونه توبه کنم. میخواد بفهمد که حالا میخواد برگرده جبران کنه چه باید بکنه که میشه همون فهم توبه، چگونه برگردم عود کنم. این تماما در مقام علم به توبه هست. در اون نمودار مهمی که وقتی ما هم بررسیش میکردیم کشیدیم، اول علم پیدا میکرد بعد رفع نقص میکرد. الان اینها در مقام علم برایش روشن شده، علم پیدا کرده به بیراهه هاش، علم پیدا کرده به حقیقتی به نام توبه که نجات عظماست. در این مقام علم به توبه برایش روشن شده که اولا توبه ارکانی داره، اون ارکان بایستی باشن تا حقیقت توبه حادث بشه. اون مثالی که سابقه شد، مثال ساختمان، و ارکان باید باشن تا ساختمان حادث بشه، و ساختمان چیزی نیست جز جمع کامل ارکان. این اولا. دوما معلومش شد که این پایه ها و این بناها و این ارکان رو می شود مستحکم تر کرد، یعنی این ارکان رکین میشه، که اون بحث درد و اینها رو مطرح کردیم. ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست. اون وقتا اون رو عرض کرد. سومن اون انسان در مقام علم معلومش شد که می شود این بنا رو کامل کرد به نحوی که اگر این کامل نشه توبه قبوله، ولی اگر این کار رو انجام نده اثرات اون گناه ها نمیره، که جلسه پیشمون بود اون صور. انصافا و حقا هم بحث مهمیه بحث صور، و بی خبرن همه. این سه تا شأن رو این انسان در علم بهش پی برده، در علم خودشو فعلا نداره. اون در بخش صور منظور همون صورت هایی هست که در قلب انسان عاصی، انسان گناهکار به وجود اومده. حالا این انسان از گناه توبه کرده، فعل رو گذاشته کنار، گناه نمیکنه، ولی گاهی میگه میل دارم به گناه، فکر میکنه که خودش هنوز انسان پلید و بدیه. نه خیر، اون صورت هایی که در قلب در زمان گناه حادث شده، اون صور که با توبه از بین نمیره، که فعل تو میذاری کنار، اون صور هست سر جاش، و اون صورها کارش ایجاد میله، که مفصل بحث جلسه گذاشتم بود. خیلی ها هم از این قضیه رنج میبرن، کلا بحث صورت بحث رنجه. حالا به صورت بد ها، صور خبیثه. این به اینها پی برده، صورتی در نقش من آمد پدید، اژدهایی شد که کس چون او ندید. اژدها، یک کسی رفته بود یه سفری و برگشت بود به رفیقش تعریف میکرد که بیا بریم این سفر فلان جا. گفتش که من نمیام، گفت شما بعد چه لذتی میبری از دنیا؟ میگفت حالا من نمیام. خیلی بدون اینکه حالا فلسفه بدانه داشت حقیقت بهش میگفت، میگفت من میدونم اگه یه بار اونجا بیام دیگه هیچ جای دیگر نمیپسند. و نرفت. راست میگفت اگه من این سفر رو بیام با این هزینه دیگه روستای خودم رو نمیپسندم، من نمیام. این فطرت اینو پیام میده، چون میدونه یک ما هر کاری میکنیم یک صورتی در وجود ما میاد. نمیخوام بحث صورت رو کنم و یه نه خیلی متوقف میشدیم روش، همون هفته پیش کافیه. این داره برای این شعر رو میگه. صورتی در قلب من آمد پدید، در نفس من آمد پدید، اژدهایی شد که کس چون او ندید، هرچه که میل بدست از او بود، قلب من نیست کلن او بود. او داره ایجاد میل میکنه. این سه شأن و این انسان درک کرده در مقام علم. اینجا اتفاقی رخ میده برای اغلب اینها که کسانی که توبه رو میفهمن مطالعه میکنن، و اون هم اینه: وهم، قوه واهمه تشریف میارن در اینجا، میگن که توبه سخته. یعنی این ماجرای توبه‌ای که اینطور بررسی کرده، میگه من قدیم یه چی میشنیدم استغفرالله رب و توبه دیگه، الان اینی که من شنیدم تدارک تروک و حز نفوس و امام هفته پیش میخوند تو مد میگفتن مد که میگو حالا اون حزهایی که بردی در گناه اونا رو باید ببری، این اینجا کپ کرده، یا من اینو چجوری درست کنم، یا اونی که مولا فرمود گوشت بدنش رو باید آب کنه. اینجا قوه واهمه دقت کنید میاد سخت میترسونه انسان تواب رو، سخت میترسونه که میگه دشوار هست، ول کن، مثل گذشته باش، کی الان پاکه. این از این طرف درون. از طرف برونم یک موجودی به نام شیطان داره دائم وسوسه میکنه بی خیال، حالا فعلا زوده صفه صفه، و این ندایش میشه من به کدامین امید میخورم و طرب کنم، که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف، یک موجود مایوس بی‌نشاط، حالا سعی میکنیم گناه نکنیم بی خیال. این در اینجا رخ میده، این حالت برای کی رخ میده؟ یه وقت منم میگم که برای من رخ نمیده، میگم آخه من تو که هنوز توبه نکردی رخ بده که واسه کسی رخ میده که دوچاری یقظه شده، این علم پیدا کرده به شأن توبه، واسه اون رخ میده، نه واسه همچون منی که اصلا من دوچاری یقظه نشده. یقظه تنها موردی هست در بین حکما و انسان شناس های قدر، یعنی عرفا، که هیچ اختلافی درش نیست که اول منزله. یقظه یعنی بیداری. تا این بیدار نشه انسان خواب و هر بازی جلوش در بیاری هیچ درکی نمیکنه. خواب خواب خواب. حالا بمالد، من دیگه اشاره نمی کنم که این که میفرمان که تا کربلا نره کسی همچی زیادم بیدار نمیشه. کربلا نه جسم کربلا، یعنی ارتباط با سید و شهدا. هیچ کس نیست که بدون ارتباط با سید و شهدا دچار بیداری بشه. خودتون رو خسته نکنید. این تو این شن حالا فهم کرده، بعد این قوه واهمش اومده داره میترسونتش یا سستش میکنه. یک عزیزی میگفت که از یک کسی شنیدم، گفتم اربعین حدیث میخونم، گفت آفرین رسیدی به حدیث توبه، رد شو ادامه شو بخون. گفتم منظورش چی بود؟ گفت اون گفت که این حدیث واسه کملین از افراده، واسه شما ها نیست. بله جا میزنه، توبه است دیگه، خوش جا زده بوده، بعد سفارش جا زدن هم داشته میکرد. حالا بذارید برسیم آخراش، اون نفسگیرترین جاهای توبه. کملین یعنی کاملترین افراد. گاهی توابین در این شأن علم، یعنی بین مقام علم و رفع نقص، یادتون هست اینجا بین مقام علم و رفع نقص، اینا بین این و اون دوچار این یأس میشن. چرا؟ چون هنوز که اثرات گناه ها از بین نرفته که وهم بره، هنوز وهم سلطانه. وهم هم سلطان باشه، از خودش رو صادر میکنه. ببینم، ترس برای عقل یه برای وهمه؟ وهمه. عقل نمیترسه، برای وهمه. شجاعت برای چیه؟ برای عقل. این کسی که سلطان وجود و هو وهمان فرماندون قائدون کلون قوا، این فرمانده وجودش وهمه، وهم میترسونه دیگه. عقل که نمیترسونه، این هنوز تو شأن وهمه، هنوز توبه نکرده رفع نقص کنه، که هنوز علم پیدا، فعلا علم پیدا کرده به این که باید توبه کنه، پس هنوز وهمش سلطانه. وهم که سلطان باشه میترسونه. یه زمان ساده بگم، این میگه من ازدواج نمیکنم، مثال واسه این وهم، میگه من ازدواج نمیکنم، درآمد ندارم، کار داره، تلاشم میکنه. این درمانش این نیست که بگیم برو خدا کمکت میکنه. این وهم سلطان وجودش، نمیتونه نترسه اصلا از خودش. قدیما بیشتر عقل سر فرمانده وجود بود، شجاعت صادر میکرد. توکل و وهم صادر میکنه یا عقل؟ عقل صادر میکنه. حالا این هیچ کدومو نداره، به معلومه که رئیسش کیه، وهم دیگه. یه سوالی من یادم، فکر کنم حدود 17 بی وقتی تو فیش ها میدیدم 17-18 جلسه در مورد وهم بحث کردیم، چقدر خوب بود. مثلا یکی موردش این بود که میگه تو در خونه نشستی یه دفعه خیال میکنی در مورد این رفیقت، میگه آی 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 خودشو میگیره. از کجا معلومی خودشو میگیره؟ میگه آخه من میفهمم، به دلم میفته. و اون وقت این بحث میکردم یادتون باشه، من حالا به خودت نها کن، ببین اکثرا متوهمی یا عاقلی؟ عاقل معلوم شنش. اگه اکثرا متوهمی، هیچ کدوم از اینها رو بهش اصالت نده. یه دفعه میبینی بهترین کسی که برای توه، چون قوه واهمت رأس وجودته، میگه آه آه دیدی. بذار من این شوخی کنم، بحث این شوخی خیلی مهم میدونم، حتی این شوخی جدیه، یعنی واقعا اتفاق افتاده. یکی از این مؤمنینی که دچار توهم بود، یعنی این وهمی که ما میگیم متوهم روانشناسی اینا نمیگیم، اینا یه چیزایی میگن، من نمیدونم، من دارم وجود انسان میگم، قوه واهمه سلطان بشه، تحلیل میکنه، مقایسه میکنه. اصلا کسی که قوه واهمش صدر باشه نمیتونه خودشو مقایسه نکنه با کسی دیگه، دائما داره خودشو قیاس میکنه، من چه شکلی ام، ریش من اینه، عینک من اینه، لباس من اینه، اون چرا اینطوری اینه، این چرا اینطوری اینه، اون خونه‌اش کجاست، من ماشینامو ببینم، بذار ماشینو رو، همینجوریه کلا، اینجوری تا آخر عمر همینطوریه. حالا بماند چی میشه بعدش. یکی از همینا که دچار توهم بود، سیر نمیکرد، رفت مسجد، داشت وضو میگرفت، یه دفعه امام جماعت اومد وضو خونه، رفت دستشویی، بینم داشت بزرگ چون میگه زیستی بیرم نگاه میکنه، خب امام جماعت اومد بیرون، عباش رو انداخت رفت بالا، گفت یا خدا وضو نگرفت، اومد سری بالا، میشه تو آبدارخونه مسجد این اتفاق افتاده، آبدارخونه مسجد شاید وضو بگه، دید وضو نگرفت، رفت وایستاد، الله اکبر الله اکبر، نماز نخون پشت سرش نماز، گفت ای میگن این آخونده اینجوریه، من دیدم، خودم دیدم، دیدم. در اون محل این فرد مفلوک شروع کرد این قضیه رو انتشار دادن، اینا چون به خلوت می روند یک کار دیگر می کنن، کیا؟ آلمان که جلوه در محراب و منبر می کنن، هم حافظم گفته و شروع کرد آبروی اون طلبه بدبخت بود. کار به جایی رسید، این ریش سفیدای مسجد جمع شدن، عذرخواهی کردن و با این بند خدا خداحافظی کردن، گفتن که برو اصلاح شو. اینم سرش رو انداخت پایین، وظیفش هم واقعا اینجا اینه که دفاع نکنه از خودش، رفت. این بنده خدا داره تعریف میکنه، همین نفر میگه سال بعد من میخواستم برم مسجد، قبلا که برم مسجد رفتم دکتر، حالم خوش نبود، بعد دکتر آمپول نوشت، آمپول زدم، اومدم بیام مسجد، گفتم نکنه خون اومده باشه، بذار برم توی مسترا ببینم خون هست نجس یا نه. من رفتم اون تو بدون اینش کاری کنم، خواستم فقط ببینم که دیدم نه الحمدلله خونی نیست. بعد اومدم در رو بستم، اومدم بالا، دیدم وای نکنه اون آخونده هم این کارا داشته اون تو، لباسشو میخواسته درست کنه. من گفت چنان فشاری به قلب من وارد شد تو اون لحظه، آدم شد، خودش آدم شدم. دم هر چشم، یه وقتی یه چیزی خوندیم با هم، دادیم شما دادیم، چشم قادر نیست تمام حقایق رو بگوید، چنین چیزی بود. میگرده، انقدر میگرده، آخر طلبه رو پیدا میکنه، میره ازش عذرخواهی میکنه، من زندگی شما رو خراب کردم فقط با این که دیدم از دستشوی اومدم اینو وزو نگرفتی. وهمه دیگه. آخه تو بیکار بودی، به تو چه ربطی داره؟ نمیتونه به خودش بگه به تو چه ربطی داره. چرا؟ چون این به تو چه ربطی داره صادر از عقله، به من مربوطه صادر از وهمه، کل ضعف صادر از وهمه. این خواستم از کنم در این شأن وهم. خب این حالا وهمش هست، وهم میاد میگه که سخته، سنگینه، من میخوام آدم عادی باشم، یعنی گناه کنم. وقتی این حالت رخ میده، هجوم میاره، بایستی اون لشکر عقل بیان دست و پای این وهم رو ببندن. وهم آمده با لشکرش به نام ترس و یأس و بیخیالی کرختی، عقل باید بیاد اینو بزنه کنار. میدونید عقل رو عرض کردم سابق، عقل میگن عقل بهش، چرا؟ چون از عقال میاد، عقال زانوبنده شطور، کلن عقل، عقل چون زانو وهم و خیال رو میتونه ببنده و چه تصمیهش اینه. عقل بایستی بیاد اینجا زانو وهم رو ببنده، وظیفه عقل اینه، یعنی عقل بایستی بیاد اونو نجاتش بده. تا اینجا که اومده به شأن علم تو برسیده، بر نگرده و اونم اینطور است که تعقل کنه به این ماجرا، من مدتی بیراه رفتم یا نه؟ بله رفتم. عقل اینطوری با کلاسم است، من مدتی بیراه رفتم یا نه؟ بله رفتم. اولا، دوما، در این بیراه رفتن ها به پوچی ها و ضرر هایی که رسیدم پی بردم اینا؟ بله. خب نتیجه، بایستی برگردم. هر برگشتی از بیراه زحمت میخواهم. وهم وقتی این ماجرا رو میبینه میگه خیلی سخته، عقل میاد میگه نه سخت نیست، زحمت میخواد، سعی، عربیش میشه سعی، سعی، زحمت. الان من حرف عقلی زدم یا نه؟ زحمت دارد، سختی ندارد، این را عقل میگه. یک آیه ای هست که حجتی هست کافی برای این ماجرا، کافیه حجت، و اونم اینه: و لیس للانسان الا ما سعا، و لیس للانسان الا ما سعا. من که دو قبضشه، بذارید من اینو چی بگم، ادبیاتشم بگم. لیس افعال ناقصه هست، افعال ناقصه نفی میکنه خبر رو از اسم، یه مثل اینکه شما بگید لیس زیدون عالما، مثلا لیس اکبرون عالما، اکبر به عربی هم اکبر میشه دیگه. اول میگه لیسه اکبرون عالما، کی گفته اکبر عالمه؟ یا اینجا میگه لیسه زیدون عالما، کی گفته زید عالمه؟ اصلا این طوری نی، با اطمینان خاطر میگه، اول لیسه رو میاره، یعنی نفی خبر علمو میکنه از اسم، اسم زیده. اینجا داره الله تعالی میگه لیسه للانسان الا ما سعا، کی گفته انسان بدون زحمت به چیزی میرسه؟ یا روانش، انسان هر چه دارد همون قدری دارد که سعی کرده، زحمت کشیده. چون افعال ناقصه است اینطور میشه، یعنی نفی خبر میکنه از اسم، نفی میکنه، نهی نمیکنه، نفی میکنه، نهی میگه که یا یه نهی بگی، کلو وشربو ولا تو، اینجا نفی نمیکنه که، چون شما میتونی اسراف کنی، اینجا داره، اینجا نهی میکنه، ولا تو اسراف، لای نه میاره، اسراف نکنید، میتونید بکنید، و اینجا داره نفی خبر میکنه، محال اصلا بتونی تو به چیزی برسی. چی میگم؟ اصلا امکان نداره. هیچ کس بدون زحمت به هیچی نمیرسه. هیچ کس. افاده عام هم داره، افاده خاص هم نداره. افاده عام داره یعنی سید الشهدا علیه السلام هم میتونست یه ارتباطی برقرار کنه، جبرائیل بیاد ماجرای کربلا رو انجام بده. نبایست این کار بکنه، باید سعی کنه، زحمت بکشه، ولو به تشنگی، ولو به جهاد، ولو به اسارت زن و بچه، ولو به اصحابش که تیکه و پاره بشن، چون همه مأمورن به سعی. خدا داره اینطوری میگه. کی گفته انسان بدون زحمت و اینها و سعی به چیزی میرسه؟ مثلا این کجا در آوردین؟ پس هیچی، عین ترجمه، هیچی برای انسان نیست جز سعی و زحمت و این لیس الانسان الا ما سعا. هیچی برای انسان نیست، نفع میکنه. حتی تو بگی این چیزها رو من بدون زحمت آوردم، اون تو دروغ میگی، خدا دروغ نمیگه، چون خدا میگه هیچی نیست برای تو. بله، عکس نقیزش تاییدش میکنه، نتیجه خودشو میده، مطلوب یا غیر مطلوب معلوم نیست، نتیجهشو میده. این انسان تواب برای اینکه در این مقام در گیر و غل و زنجیر شیطان نیفته، بایستی با عقلش بزنه این ترسو کنار. کی گفته سخت؟ زحمت میخواد. میگن آدمی که سالمه مرد، شما شنیدین مرد سالم باشه کار نکنه مریض میشه، درسته؟ مرد که ناسالم باشه کار کنه مریض میشه. با این بشین ریاست کن. مردان نمیتونن یه روز خونه بمونن، سالم اینطوریه، چون اصلا زحمت صادره از عقله، نشاط صادره از عقله، زحمت هم صادره از عقله، یعنی هیچ فرق با هم نداره، همینجوری آدم دوستش داره زحمت، مگر اینکه خیلی رو خودش یه کارایی کرده باشه ناسالم شده باشه. آدم بیکار مریضه، کسی که میره دنبال بیکاری ها. از این کلمه حقه زحمت کشیدن ساده عبور نکنی. من گاهی میبینم حتی زحمت کشا هم دوچار اشتباه هم. خوب دقت کنید چی میگم. یه پرده برم بیرون برمیگردم. یه طوری داره کار فرهنگی میکنه، یه طوری داره کار میکنه، زحمت میکشه، میخواد مردم رو بدون اینکه زحمت بکشن به راه راست هدایت کنه. اصلا حواسش نیست که امکان نداره کسی بدون زحمت به چیزی برسه. تو خودتو بکش، واسه بچهت، واسه زنت، واسه رفیقت قرار داده نشده در عالم. دیدی بعضی یه طوری کار میکنن، من باید اینو هدایتش کنم. آقا اون وقتی هدایت میشه که زحمت بکشه، بعد اینجوری میشن مذهبی میشن. ها شما تشریف میارین نماز؟ این میگه نماز برای چی؟ برای اینکه این داره فدای این میشه. این شکل نیستش که، برعکسه. آها میشه ما بیایم نماز؟ نماز واسه چی میاد؟ ما مسجدمون همچین زیاد هم چیز نیست ها، یلخنی. حالا نمیشه ما یه باری حالا برای جوراباتو بشوری ها بگم. باشه باشه میام. خوشت بیای ها. برعکس الان یا نه؟ بریم کار فرهنگی کنیم، جذب کنیم. همه ملائکت الله هم چیز که نباید نشون بدن نشون میدن بین. من خیلی دلم میسوزه این افراد خوب و مخلص رو میبینم که اینطور میخوان یکی رو به راه راست هدایت کنن. به شرط ببین یه وقت هست، حالا اون عرض میکنم، اون یه وقت چون عرض میکنم، این زحمت نمیکشه، زحمت نمیکشه. یکی از دیالوگ های مؤمنین باید این باشه. آقا این نفر مؤمن نیست رو برویشه، من این مشکلات رو دارم، چه وضع جامعه است؟ همه بیکارن، همه دزدن، همه اصلا همه داغونن، خرابه همه چی. یکی از دیالوگا باید این باشه، باید بهش بگی ببین عزیزم زحمت بکش کمی عاقل شو، همه دزدن، تو هم دزدی، منم دزدم، بابات هم دزدم، بابام هم دزدم. اینجوری صحبت نمیکنه، آدم عاقل با ادب صحبت میکنه، با اینجوری صحبت کنه. یه روز سوار تاکسی بودم، یه راننده تاکسی گفت آقا میبینی ناراحتم بود. گفتم چی شده؟ گفت ببین شهر رو چقدر کثیف کردم به خاطر انتخابات. می‌خواست شروع کنه دیگه. گفتم کثیف کردم. وارو ببین ببین کاغذ راستم میگه واقعا. خب اینا امروز معمولا فکر کنم تمیز نمی‌کنن یا آخر شب تمیز می‌کنن که یه دفعه. گفتم اشکال نداره فردا تمیز میشه. اینقدر بهش برخورد و من دارم میگم کثیف میکنم، تو میگی فردا تمیز میشه؟ من دروغ گفتم یا اون؟ اینجوری نه، من حق گفتم، اون فردا تمیز میشه، اشکال نداره. کاغذ کثیفی نمیاره، مثلا تو ماشینت من نمیدونم سوار لوکوموتیو زمان چی شده بودم یا پراید، من نفهمیدم آخه. باورم نمیشه تو دغدغت کثیفی شهرت باشه که این دیالوگ ها اینطور. بعد حالا یه جای دیگه اینطوری میگه، من که قبول ندارم، بیا باید بشینم اثبات کنم. نه بابا کلاس پایین نیار، پایین نیار، بیا باید اثبات کنم، یقشو بگیری بشین. نه خیر، بیا من که قبول ندارم. بله زحمت میخواد آدم بفهم، زحمت. تو اصلا زحمت کشیدی؟ بله زحمت کشیدن کلمهش ریان توش نیست. بگید من تضمین میکنم اون دنیا حل میکنیم عزیز. زحمت کشیدن تکلیفه یا فضیلته؟ من از شما میپرسم آقای مهدی آقا نماز میخونی؟ میگین ریا میشه؟ یا میگین میخونم؟ تکلیف ریا نداره که، باز با زحمت بکشی، اصلا این شکلی نیست، با زحمت بکشی. یعنی چی؟ منظور دیده نشدن اینه، ما زحمت و نتیجهش رو حتما میگیریم، اون نتیجه حتما مادی نیست. ببینی شما یه وقت زحمت میکشی میری خواستگاری، زیادم میری، ولی خب به اون مورد مناسب نمیرسی، بعد به من اشکال وارد میکنی که من نتیجه نگرفتم. من یعنی شما نمیدونی چه نتیجه هایی از این خواستگاری ها گرفتی که تکلیفت بوده. این کسی که درس خونده دم امتحان نتونسته قبولی رو بگیره، خدا میدونه که چه نتایجی از اون لحظاتی که نشسته تکلیفش رو انجام داده درس خونده گرفته. مثلا اگر اینه میشست درس نمیخوند احتمالا میرفت قهوه خونه، تبدیل میشد به معتاد. این نتیجه اون درس خوندن هست یا نه؟ کنکور نتیجه نیست که، هر زحمتی نتیجه ای داره. تلاش به قدر کافی، تلاش زیاد خوب نیست. نه سختی که نیست کلا، زحمت سعی، بذار عربی شو ترجمه کنم. چرا میگن سعی؟ از حالت عادی یکم بالاتره. راه رفتن سعی نیست، مشیه. غذا خوردن سعی نیست، اکله. آب خوردن سعی نیست، شربه. ولی زمین کندن سعیه، دویدن سعیه. سعی یعنی این، از حالت عادی یک پله بالاتر، نه دو پله بالاتر. خودش نمی، آره اون که جهل داره. بله بله هست، باید ببینه اون دیدن رو. یه وقتی یادتون باشه، شما رو یادم اینجا بودی، چون آیهش خودش رو خود. بصیرت یادتونه گفتیم انما الاسر یسرا، با هر سختی آس. چرا همه نمیبینن؟ اون هر کی به قدر بصیرتش اینا رو میفهمه. میگه در هر سختی آسونی هست، معیت اینه در عرب، اینه ببین، اینم نیست، این پوینت، اینه معیت. میگه در هر سختی آسونی هست، عجیب، خدا ما رو گیر آورده. بعد تا میاد فکر کنه میگه آیه بعدیش میگه فانما الاسر. ببین من کوتاه نمیام. پس چرا ما در هر سختی نمیبینیم آسونی رو؟ اون رو ضعف در بصیرت. کسی که بصیره اینطوری میگه، میگه الحمدلله یه سال نشستم درس خوندم، کنکور قبول نشدم، ولی خب سعیمو کردم. این یه سال میتونستم به هر راه بدی کشیده بشم، این یه سال میتونستم برم یه گوشه بشینم قصه بخوام. همه اینا رو میبینه، آسونی ها رو در دل سختی میبینه، بهش داده میشه. جزا حتما مادی نیست، معنوی هم میتونه باشه. نبرد بین سید و شهدا علیه السلام و سپاه کفر علل ماده جواب داد یا همه شهید شدن؟ پس دیگه خدا هیچی نداد، گفت دیگه شکل باختید، دیگه بازی برد و باختید اینجوریه؟ نه، جزاش تا قیامت همه عالم و فدا شما میکنه. همه چی با سعی نتیجه میده، اگه سعی حقه باشه نتیجه حقه میده، چه بفهمه چه نفهمه. اگه سعی باطل باشه نتیجه باطل میده، بازم چه بفهمه چه نفهمه. این همون به حقیقت میرسه. الان یه چیزی عرض کنم احتمالا جواب سوال های دیگه تون باشه. این همون حالتی بود که گفتم بریم بیرون برگردیم. یعنی میگم تو فضای خارجی هم همینه. اصلا شما یه دفعه یه آدم بیکار میبینی نشینی بهش گریه کنی وای من خیلی ناراحتم ایشون بیکاره، ایشون چه بدونم ایشون فلانه، به همین سادگی نه، اینجوری نیست. آدم باید دلسوزی کنه، کار را بندازه، ولی اولین چیزی که باید در ذهن مؤمن این بیاد اینه: زحمت کشیدی یا نه؟ نه کشید معمولا، نه به قول منطقیون عکس نقیضش لیس للانسان الا ما سعی، برعکسش هم میشه صدقش، این کذب بشه. هر کسی سعی کنه به نتیجه خواهد رسید. اگر زحمت نکشه به هیچ حقیقتی نمیرسه، به حکم الله تعالی. این حالت خارجی. حالا برگردی انبیا اولیا، اونی که گفتم یه وقت بگم اینه، ائمه، همه کنبلی اینها بستر زحمت کشیدن رو آماده میکنن و نشان میدن. زحمت رو از دوش کسی بر نمیدارن. آه سید و شهدا علیه السلام، چرا ابو الفضل عباس رو فدا میکنی؟ یه پیام بده جبرائیل از بالا آب برداره بیاره. این نیست بنای عالم، این نیست. حالا چیکار باید بکنه حسین ابن علی؟ بستر زحمتشو فراهم میکنه، تکلیف دیگه، کمک باید کرد دیگران رو، باید فدای مردم شد، باید کار کرد، همه اینا سر جاش. ولی این رو هم باید دونست. ببین اون قبلی رو قبلا گفتم، اینو دارم اینجا میگم، نگید فقط اینه. باید کمک کرد، باید دیگران رو کمک کرد، باید دیگران رو یاری کرد، باید با دیگران چراغ راه دیگران بود، باید مرآت دیگران بود، باید خوب بود، همه اینا. ولی این رو هم باید براش قرار داد که شما نمیتونی کاری کنی یه انسان بدون زحمت به چیزی برسه، محال است. آه من هر کاری میکنم اهل مطالعه نمیشم، بیا منو درست کن جی. عزیزم میدونی آدم چقدر باید خوشو بکش اهل مطالعه بشه فدات شم؟ بگیر به همین سادگیه. یادش بخیر معلم ما میگفتش که هفته یک ساعت بیشتر تلویزیون ببینید کتابخون نمیشید. ما حول و بلا برامون میداشت راهنمایی، کتابخون نمیشیم هفته یک ساعت بیشتر تلویزیون ببینیم. اون سالا چیزی نداشتیم ما جز تلویزیون و سگا و نینتندو، که هفته یک ساعت میرفتیم سراغ اینجور بساطه که بتونیم کتابخون بشیم. حالا طرف دیدی میگم پدر موشکی ایران، پدر شبکه مجازی ایران شده. هر سوالی کنی داره این واسه میمونم این اجتهاد رو چی جوری به دست آورده تو این قضیه. بعد از اینم میاد میگه من نمیدونم چرا حس رمان خوندنم نمیاد. دک تو مونده تو فقط رمان بخونی، زحمت بکشی. انگار من میخوام این جا بیفته واسه تون. انگار یه کسی بره پیش مربی فوتبال، بره مربی ورزشیش یقشو بگیره بگه آه این تمرینایی که میدی من دارم پانتومیم بازی میکنم که این بحث جا بیفته. آه یقشو بگیره بگه این تمرینای ورزشی که میدی بدن منو ببین هنوز از گلابی بودن در نیورده، خپل ببین همه چیم وله، اندرگذری اشکمی را میبینن بعد از دو سه روز من پیدا میشم. آقا یقه مربی رو ول کن. آقا کسی بخواد شکم بیش از حد نیاره انقدر غذا باید بخوره، انقدر نون باید بخوره، شبا انقدر باید بخوره و این حرفایی که میزنن همه کاراشو میکنه. بعد یقه مربی هم میگه ماجرا اینه، همه کاراشو میکنه بعد یقه خدا رو هم میگیره. بیا وضع داریم، همه دارن مینالن، کجا همه دارن مینالن، کجا اوضاع بده؟ اوضاع بده یه روز تعطیل میشه از آزادی تا خود جاده چالوس ترافیکه. اینا کی هم میرن سفر؟ بعد دیگه قدیم دغدغه پدر مادرها این بود که خب امسال پولمون رو جمع کنیم بالاخره دم عید پلو بخوریم، یه لباسی بتونیم بخریم. الان دغدغه پدر مادر اینه که من این ماشین بچه‌م قدیمی شده باید عوضش کنم. اصلا دغدغه شده ماشین. این میدونی سطح رفاهت چنده؟ دغدغه ماشین باشه، میدونی رفاه خیلی بالاست. من که میگم ماشینا رو بگیرن از همه بیام پایین،
باور کنیم باور نمیکنیم.
عرضه میگنه این انبیا و اولیا اینها نمیان زحمت رو از کسی بگیرن، زحمت رو نشون میدن و بزرگترین لطف میکنن به ما که نشون میدن چجوری زحمت بکشیم. خب ما میخوایم عمل کنیم، میخوایم عمل نکنیم، این طوری باید با دیگران برخورد کرد. تو هر قد زحمت بکشی اونقدر روش میکنی عزیزم، در هر زمینه ای که باشی، هر قد زحمت.
بله بله،
اگر رژیم صهیونیستی خودشو به زحمت نمینداخت محال بود انقدر بتونه جهان رو قبضه کنه تو اقتصاد. زحمت باطل کشید ولی به نتیجهش هم رسید، امکان نداره بدونسته. اتفاقا تو قرآن یه آیه هست، من اینو یادم نیست عربیشو، اینجوری میفرماد، میفرماد که در دادن نتیجه زحمت ما نگاه نمی کنیم کی مؤمنه کی مؤمن نیست، هر کس هر قد زحمت بکشه ما نتیجه رو بهش میدیم. اسرائیل داره بیشتر کار میکنه، ما چرا روش میدیم؟ بله اینا رو میده خدا، کی جبران میکنه؟ قیامت. اختیار داده دیگه، هر چی بخواد بهش میدیم با زحمت. خب ابتدا ما مأموریم به این که زحمت بکشیم برای خودمون تا حد تکلیف، دوما مأموریم به این که بستر ایجاد کنیم مردمان بتونن زحمت بکشن. او معلم زحمتش اینه که حرف بزنه، نویسنده زحمتش اینه که بنویسه، عالم زحمتش اینه که موعظه کنه، بعد دیگه هر کی هر قد اینا گرفت رفت زحمت کشید روش میکنه. بس فقط همینه. اسلام مشخص کرد حدش، اسلام فراتر از زحمت میشه افراد بده، تو هر مصداقی اسلام مشخص کرده. بله یکیش همینه. بله سوال اظهاری است، یه حقیقتی رو داره میگه که ما بفهمیم، پیامبر میفهمیم. این که تو تا چند میخوای پیش بری، یه کسی رو زحمت ازش بگیری؟ تو در روانشناسی فکر کنم مکتب پیاژه است، میگه که یکی از خیانت‌های پدر و مادر یا معلم به شاگرد اینه که همه سوالاشو جواب بده و همیشه تحویلش بگیره و همیشه عزیز دردونش باشه. اینو دیگه قربا بشیست، میگه این خیانت بزرگیه که اینها میکنه. و معمولا بچه‌هایی که دائما مورد تحویل پدر و مادر قرار میگیرن بزرگم که میشن بچه‌ن، بزرگترم که میشن بازم بچه‌ن، بچه‌ن که بچه‌ن که بچه‌ن. چرا؟ حالا شما جوابشو میدونید دیگه، چون پدر و مادر جلوی زحمت اونو میگیره. همین چی میگن؟ چون پدر و مادر جلوی زحمت اونو میگیره. اونهایی که اهل سعی و زحمت نیستن اینا در شأن علم توبه باقی خواهند مون و تواب نخواهند شد، چون توبه زحمت میخواهند. یه مثال ساده ارز کنم، مثالاً یک مدتی گناه نگاه به حرام داشته، حالا به مجاز یا به حقیقه، یعنی در خیابون یا در ماهواره و سیدی و اینا، حالا توبه کرده، میگه من دیگه نگاه حرام نمی کنم، ولی یه مدت میگذره دوباره نگاه به حرام میکنم، معلومه این توبه های من توبه نیست. چرا اینطوری میشه؟ چون به خودش زحمت نداده بعد از اینکه توبه کرد دیگه صور حرام رو راه نده در قلبش اونا ایجاد میل کنن. راحتش توبه میکنه، بعدش باید زحمت بکشه تا اون صور برن دیگه. نه تنها زحمت نمیکشه، نگاه نکنه، دوباره نگاه میکنه، دوباره توبهش میشکنه. به قول آقای بهجت رحمت الله، بعد یه مدت این پیچش هرز میشه دیگه، میگه من منورم نگاه میکنم نه شهوانی میشم نه حسی برام دست، عارف شدم. وای وای وای، بله عارف به شیطان شدی. خیلی چیز بدیه وقتی آدم هرز بشه. قدیم نگاه میکردم استغفرالله خدایا به چشم خواهری دیدم، ولی خدایا خود. بعد یه مدت اینجوری میشه، میگه من نگاه میکنم هیچ حس خاصی بهم دست نمیده. میگفت من صدای زن میشنوم، را چی ترانه، ولی اصلا احساس بدی بهم دست نمیده. به من خدا قدرت عجیبی داده. قاتل رو دیدی دفعه اول از وجدان میگیره، دفعه دوم یکم میگیره، دفعه سوم اصلا نمیگیره، دفعه چهارم میره خودش جزو تروریست رو ثبت نام میکنه. بس خودم کسی شدم. این اینطوری میشه؟ زحمت به خودش زحمت نمیده؟ آقا نگاه نکن، زحمت نمیده، توبه میشه. حالا میتونه این توبه کنه بدون زحمت؟ محاله. این یه مثال ساده بود. همه جا زحمت بده جلو زبونتو بگیر، زحمت بده جلو تحلیلتو بگیر. سخته آخه. خب هم دیگه زحمته دیگه، سخت نیکه. نه بابا، خدا قدرت بد نمیده. ببینید علی علیه السلام قدرت داره یا نه؟ خودش بس خوش عادی کرد. علی علیه السلام قدرت الهی داره یا نه؟ میفرمود برای من پشت یک زن راه رفتن به شدت ترسناکتر است از پشت شیر نر راه رفتن. یعنی میگفت من دوست دارم پشت شیر نر راه برم. میگن پشت شیر هیچ وقت نرو. یه دفعه دور میزنه یه لقمت میکنه، جست شیر معروف. علی میگفت من پشت زن راه نمیرم، پشت شیر راه میرم، چون میترسم به حرام بیفتم. علی میگه چرا؟ چون دوزش بالاست دیگه. ها حالا این انقدر دوزش اومده پایین، میگه علی جنبه نداشت، میگه من واسه راه برم. همچین صدیقه کبرا چرا جلوی نامحرمی که کورم موهاشو باز نمیذاره؟ دوزش بالاست، اون ترسش. این انقدر بی دوز شده میگه دیگه اون دور زمان گذشت دیگه، اونو قدیمی شد. الان اینطوری باید بشه. بعد یک مدت اینطور میشه. انسان اگه خودشو نجات نده، به قول فلاسفه خوب جواب میدن، میگه بین منش و اون باطل وحدت ایجاد میشه. چطور بین من و امام حسین که حق وحدت ایجاد میشه؟ شما کلا معنوسه به امام حسین. اون اینطوری میشه، بین خودش و اون باطل من حقیقت ایجاد میشه، دیگه اذیت نمیشه، عادیه واسش. قبهش به زمان ساده قبهش میزه. این به خاطر اینه خدا قدرت، خدا از این کار بد نمیکنه. حالا ببینید عرضم اینه، شما جمع کنم مثلا بخونید. اونایی که میل زحمت ندارن، زحمت کش نیستن، که واقعا هم جامعه ما دوچاره. من میدونید آدم بدبینی نیستم، آدم سیاهبینی هم نیستم، خیلی هم خوشبینم. فکر میکنم خوشبین ترین آدم روی زمینم هستم، اینقدر خوشبینم. ولی تو این قضیه دارم راست میگم، جامعه ما دوچار این قضیه است. زحمت کشیدن در راه حق کلن داره به صندوق خانه ها میره. اصلا دیگه ادبیاتش هم داره از بین میره. زحمت بکش نماز تو درست کن. چی؟ ما به اندازه وسعمون نماز میخونیم. زحمت بکش اون اخلاق گند تو درست کن. زحمت نداره که، هر کی بالاخره یه قطعی داره. تو مثلا این ما دوچار چه حجابی هستیم که نمیتونیم زحمت بکشیم؟ نار گفتم برسم به این. دست و پای وجود ما زنجیر به چیه؟ چه حجابی هست؟ چه زنجیری هست که مستقیم هم سوقات تمدن غرب برای ما؟ یعنی اون اوائل زیاد نبوده بوده ها. چه حجابی است که از فرهنگ پوچ غرب در ما رسوخ کرده، نفوذ کرده، ما رو کرخت و بیحال کرده؟ اصلا دنبال بعضی چیزها رو دوست داریم، این یکی رو دیگه دوستش هم نداریم. میگفتن حضرت ختمی مرتبت به تو علاقه داریم، به علی نه تنها علاقه نداریم بلکه اصلا خوشمونم نمیاد ازش. علی یه جلوه دیگه ای داشت غیر از پیغمبر، یه جلوه جلوتری بود. کی اومده بین شما علی رو اینطور دارید؟ اصلا تاب نمی آوردن. در قدیر وقتی دستشو برد بالا، بعد یکی اومد فرمود که عرض کرد که پیامبر این علی جانشین توه؟ فرمود بله. مطمئنی این علی جانشین توه؟ فرمود بله. گفت یعنی واقعا خدا خواسته؟ گفت همین الان دعا کن من از بین برم، من اصلا طاقت ندارم علی ولی من بشه جلو پیغمبر. آدم چقدر پر رو. و پیامبر فرمود برو توبه کن، خجالت بکش. نه شما از خدا بخواید، اگه این واقعا ولی من از بین برم. پیامبر دعا کرد و خدا حرفشو گوش کن، یه سنگی اومد ترقی خورد، یا بعضی میگن صاعقه اومد، نمیدونم چی اومد، خلاصه یه چیزی اومد اینو زد سقطش کرد. چقدر آدم پر رو. پر رو کلمه زیبایی، معمولا میشون بچه پر رو، یعنی بچه خوب. پر رو چی بگیم؟ چقدر کثیف، چقدر عدم زلالیت در انسان. چه حجابی از غرب در جامعه ما به شدت زیاده که باعث میشه اون شأن زحمت اصلا نیاد، اصلا انسان علاقه نداره زحمت بکشه. یه کسی هست در فرودگاه کار میکنه، الان یادم اومد، یه کمی دیوانه است ولی واقعا حکیمه، اسمش عبداللهه، این میدوه. بعد این رفقای با مهندس پرواز اونجا وقتی میگفت فلان نکن نکن، صدا میزد عبدالله ندو، وای میستاد، گفت چرا ندوام، میدو. بعد این سه چهار تا جمله داره به بعضیا میرسه، میگه شبیه بهلوله مثلا، ادا در نمیاره، واقعا دیوونه است. یکی از جمله هاش اینه، اینجور میخنده بعد میگه مردم من موندم به خاطر اینکه تو سختی نیفتن چقدر به خودشون سختی میدن. من این جمله رو شنیدم چند ساعت تو فکر بودم، حکمت دیگه، برای اینکه سختی نکشن مردم میرن دو برابر سختی میکشن مردم. این واقعا اگه یه کسی تا آخر عمرش مستأجر باشه سگش میارزه به این وام هایی که بره بگیره که تا آخر عمرش سگ دو بزنه قسط اون رو بده. خیلی بچه فلاحی صحبت کردم اینجا شد دیگه. تحلیل کنید، والا آدم بره یه دکه بزنه جوراب بفروشه با عزت، بهتر از اینه که بره سگ دویی بزنه که بره بشه استاد دانشگاه با یه من باد. هیچی اصلا نمیتونه اینو از تکبرش بیاره پایین. مردم من موندم به خاطر اینکه تو سختی نیفتن چقدر سختی میکشن. چرا مردم میخوان تو سختی نیفتن؟ چون میخوان به زحمت نیفتن. تا میشه باید یه کاری کنیم به زحمت نیفت. بعد اینا چون وهم دارن ته پول داری تو کجاست که بشی مام رضا یا بشی باباش رضا، آخر تو کاسه طلا ماست بخوری، تو کاسه طلا آب بخوری، تو لیوان برلیان نوشابه بخوری. خب اون به اون تهش رسید، هر هفته سه تا خانوم عوض کنی تهشه، حالش خوب بود؟ از همه حالش بدتر بود. آدم یه دونه دکتر باید داشته باشه دیگه، نه 14 تا که. چقدر مرض توی تو جا شده بود. به خاطر اینکه به سختی نیفتن خیلی سختی میکشن. چه جمله عجیبیه، چه جمله عجیبیه، چه جمله عجیبیه. چی از غرب اومده که این جامعه رو به اینجا رسونده؟ و اتفاقا در خود غرب نیستین، کم است، کم است. انسان‌های راحت طلب هیچ راهی به سوی حقیقت ندارن. اون چیزی که از غرب اومده راحت طلبیه، عوض کرد ما رو. ما اهل سعی و زحمت بودیم در فطرت، الان اهل راحت. اینجوش اول میخوان راحت باشن. سعی از عقل است، راحتی از چیست؟ از وهم است. اگه بگید با دلیل بگو، اینو میگم انسان کامل یعنی که، یعنی علی علیه السلام، علی علیه السلام، علی راحت طلبی داشت یا شمشیر میزد یا چاه میکند یا میرفت فقرا کمک میکند. علی که عین عقله، پس راحت طلبی از وهم عقل. این غرب است که این حجاب برای ما آورده. تنها زحمتی که جامعه میکشه یه کمی زحمت برای مادیاته. به خاطر همین زندگی ها پر از غرور، پر از تکبر، پر از نخوت، پر از ناامیدی. واقعا آدم نگرانی تمام بدنشو به لرزه میندازه. آخه یه نفر، دو نفر فسرده، افسرده، بیحال، هر جا میری همه رخوت، همه سیاه‌نمایی نمی‌کنم، آدم تو این بحث میگم. آخه بحثتی که اینقدر آدم قر نمیزنه که آخه خودشون رو ملامت میکنن. میگه من راضی نیستم از اقتصاد. ازش میپرسم تو از چیزی که راضی بگو، خندش میگیره. میگم تو از چی راضی؟ خندش گرفت. تو خودت، مادرت، زنت، بچت، ماشینت، از چی راضیه؟ خندش گرفت. هیچ. اونم بیماری دیگه، فدات شم. یه جوری میگه من راضی نیستم، انگار همه چی درسته. دقت کردی چی گفتم؟ یه نظریه است روانشناسی ها جدیده. یه وقت از تو میگی من نمیدونم پشت، من نمیبینم اونجا کی نشسته مثلا اون پشت، و یه وقت پس میگی من نمیبینم. خب چشاتو باز کن ببینی، جز از کل جدا نیست. این سوغات غربه، در فرهنگ غربه، در فرهنگ عبودیت هیچ جایی نداره. بالا غیرتن اگه کسی اینو در بیاره وجودش اینجوری بندازه کنار، نخونده ملا میشه، چون حالا زحمت میگه آدم لحیزن انسان لمسته و سعی میکنه همچه میرسه به همچه سادگی. ما چون راحت طلبیم، این حجاب راحت طلبی نمیذاره سختی بکشیم. حضرت امام یه جمله‌ای دارن میفرمان، راحت طلبی یعنی همان زندگی حیوانی، شأن حیوان. بعد میفرمان البته حیوانات هم تسبیح خدا میگن و ذکر میگن. میخواد بگه که ببین تو الان فکر میکنی من یعنی نماز میخونم، هیئت میرم، روزه میرم، من راحت طلب نیستم. بعد ادامه اینو میگه، میگه البته حیوانات هم ذکر میگن، یاد خدا هم میکنن. فکر نکن راحت طلب نیستی. اگه به من بگن وظیفه تو یه شب بیای مثلا در جزایر بوابوا واسه یه جمعی صحبت کنی تمام بشه بره، یه شب یه ساعت، به صدیقه طاهره بحثی که انتخاب میکنم همین بحث بود. راحت طلب نباشه خدافز. اصلا هم نداره حالا. حالا دیگه ما اشاره کن. از همه مهمتر عواقب راحت طلبیه. اینو عرض کنم متن بخونیم. خیلی عواقب بدی داره. اینو شخصی سازی کنید برای خودتون. اون جاهایی که راحت طلبی کردیم و آخرش چی شده. یه جمله عرض میکنم. عاقبت راحت طلبی چیست؟ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ایشون در اوج خطبه نورانیشون میفرمان مردم مدینه شما راحت طلب شدید. بعد کم کم خطبه رو تمام میکن. بعد میفرمان آدم راحت طلب حق رو میدونه ولی عمل نمیکنه. آخ آخ آخ، بگو آخر راحت طلبی چی میشه؟ من که میدونم. بله، عمل نمیکنه. آدم راحت طلب بعد یه مدتی میدونه، عمل نمیکنه. پس اگر در توبه و ارکانش دوچار این حالت شدیم، با زحمت ردش کنیم، بره به اهل زحمت بشیم، متن رو بخونیم، کمک بشیم. ما چند هفته نیم شروع کردیم. پس این دو مقام 280 است. پس این دو مقام از متممات و مکملات منزل توبه است. منظور همون دو مقامیه که جلسه پیش بحث شد. و البته انسان که در مرحله اولا میخواهد وارد منزل توبه شود، گمان نکند آخر مراتب را از او خواستن. نه، خودشو قیاس نکنه با عرفا و خوبان دور و برش و هر جا. بگی اینجوری نکن، خودتو از الکی دچار وهم نکن. فکر نکن آخرش رو ازت میخوان. نه، وارد شو. و به نظرش راه سب و منزل پر زحمت آید و یکسره ترک آن کند. یعنی اولش اونطوری که باشه یه دفعه کلن زیر همه چی میزنه. مثل همون بنده خدا که گفته رسیدی بر بنی حدیث، توبه رو رد کن بعدش رو بخون. من نمیدونم الان من سال هاست، حالا نمیدونم، یه متاسفم یه خوشبختانه اینو بذاریم دست خدا، سال هاست نرفتم این هیئت های مشهور و بزرگ و اینا. حالا خوبه. قدیم اینطوری بود، نمیدونم شما الان هست یا نه، قدیم اینطوری بود، شاید آقای حسین قدیمه یادشون میاد، یه عده موقع سخنرانی جلو هیئت بودن، موقع روزه میمدن تو. الان هم هست؟ نرید، آدم زیاد هیئت نمیره. یه عده دیگه موقع روزه میمدن، یه عده میمدن موقع سینه زنی میمدن. یه عده قلیلی دیگه موقع شور میمدن. اینقدر کار داشتن با امام حسین. یعنی این قضیه رو، این گزینش رو، بذار اینطوری بگم، یه دفعه اول نمیزنن زیرش، اول میگم ببین اینقدر، بعد هر چقدر جلوتر برن معرفت نشون سخت باشه، اما خب منبر رو نمیام، آقای همش میگه بهش میری، جهنم میری، روزه میام، تو روزه میام، میگه روزه میام، اشک نمیریزیم، حالمون گرفته میشه، همه اینجوری فرفر دارن اشک میریزن، حسادتمون میشه، سینه که میزنیم، موز نزن میگه بابا این اصلا چه اینجوری میخونه، وای دلم، تو هم بخون اینجوری دیدین دیدین، بعد دیگه اونجاش هم میرن، بعد یه مدت دیگه زیر همه چی میزنن، میگه اصلا هیئت به درد نمیخوره. ما خیلی داشتیم اینا، مثلا من با رفیقام یادمه کیا سخنرانی می اومدن، کیا سینه زنی، کیا واحد، کیا شور، از اون ور تهش داشت، کیا وسط شور حوصله‌شون سر میرفت، میرفتن دیگه بس شد، میگه خب بس قطع کن، من دیگه سینم درد میکنه، میره فقط با اونجا بیزم سر این بی ادبی به احترام به مجلس محسن میکنه. یه دی تا آخر شور بودن، گفتن دیگه خب بس دیگه بریم عقب یکم دراز بکشیم، یه دی موقع دعا میرفتن دیگه دعا نمیکردن. کلن اینا کسایی هن که دارن کم میشن کم میشن کم میشن، آخر هیچ میشن، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این نیست، اینه، قطره قطره کم گردد وانگهی صحرا شود. اینجوری میشه. امام میگه ببین اگر تو اینا رو درست نکنی یه دفعی ترک میکنی همه خوبی ها رو. اگر منزل پر زحمت آید یک سر ترک آن کن، هر مقداری که حال سالک طریق آخرت اقتضا می کند همان اندازه مطلوب و مرغوب است، فشار نیار. پس از آن که وارد طریق شد راه را خدای تعالی بر او آسان می کند. انما العسر یسرا. این آیه اینجا هم می چسبه. همین چی شو؟ تو بیا تو سختی، معیتش با چیه؟ با آسونیه. خدای تعالی بر او آسان می کند. پس نباید سختی راه انسان را از اصل مقصد باز دارد، زیرا که مقصد خیلی بزرگ و مهم است. اگر عظمت مقصد را بفهمیم هر زحمتی در راه آن آسان می شود. آیا چه مقصدی از نجات ابدی و روح و ریحان همیشگی بالاتر است و چه خطری از شقاوت سرمدی و هلاکت دائمی عظیمتر است؟ با ترک توبه و تصویف و تأخیر آن ممکن است انسان به شقاوت ابدی و عذاب خالد و هلاک دائم برسد. میگه تو همین حالات که توبه نمی کنه این انسان، یه دفعه این مرگش برسه دیگه این عذاب خالد داره، مخلد فناره، بدون توبه دنیا رفت. و با دخول در این منزل ممکن است انسان سعید مطلق شود و محجوب حق گردد و محبوب حق گردد. ان الله يحب التوابين. پس وقتی مقصد بدین عظمت است از زحمت چند روزه چه باک است. یعنی شما نظر رو به مقصد کنی، همین کسی که من خیلی مثال دم دستی زدم، شما مثال قوی بزنید، همین کسی که میگه من چیز منبر واسه چی برم، مثلا اینقدر چیزو میرم محرم یک شب میرم، البته اینجوری میکنه، اگه مقصد و بدونه اون زحماتی که داره، حتی زحمت نداره، منم جوک میگم زحمت نداره که تو دستگاه سید الشهدا، بدونه چه انسی بهش میدن، چه لقایی بهش میدن، به جون میخره، چون مقصد رو نمیدونه، هدف نداره، سری میکشه کنار. یه وقتی من فکر میکنم تو این همین قضیه در دفاع مقدس فکر میکنم، اینجوری فکر میکنم، مثلا الان داشتم به بچه‌هایی که کار فرهنگی میکنم فکر میکردم، داشتم با جبهه اینا رو تبادل میکردم، گفتم اگه واقعا رزمندگان ما مثل الان ما اهل زحمت نبودن جنگ چی میشد؟ میشد مثل الان سوریه، ارتش سوریه میدونی چجوری میجنگن؟ یا بچه ما دارن جمع میکنن اونجا، ارتش سوریه 8 صبح شروع میکنن، 4 بعد از ساعت اداری تمام میشه جنگم میذارن کنار. میگه بهش میگم آهای فرمانده مثلا این گردان ارتش 4 بعد از ظهر به بعد اینا میان، میدونن این قضیه شما لو رفته، میگه دیگه ما مأمور به انجام وظیفه اداری میجنگن، زحمت نباید کشید دیگه. یه وقت از اون ور شما نیفتی، ما از این ور هی تذکر میدیم عمل زده نشه، یه وقت آدم از اون ور نیفته انقدر راحت طلب، من ساعت خوابم رسیده، به من دهنه تو ساعت خوابم رسیده، ادا امامو در میاره واسه من. حضرت امام جوانیش طلبه بود، داشت میرفت درس عاشق عبدالکریم گمانم، تو راه تو این رودخونه قم که الان زیرگذر شده، پل آهنچی. میگه اونجا رفتم دیدم چند تا طلبه دارن پچ پچ میکنن، دیدم این پچ پچیشون اینه، شبهه دارن از کتاب اسرار هزار ساله یه آخونزاده، یه کتاب نوشته به نام اسرار هزار ساله، شبهه. هیچی اصلا جوابش نداد. دیدم این طلبه اهل شبهن. از درس همونجا برگشتم نشستم کشف الاسرار رو نوشتم. ساعت درس ده برادر امام، لطفا برو درس. نه آدم بصیر میفهمه کی باید بگه وقت خوابمه، کی باید یه هفته نخوابه. من اینو فکر میکردم خدایا این فرهنگ دفاع مقدس ما از بین بره چی میشه، خدا نکنه. من وقت شب قدرم هست با چیزی کاری ندارم. این آقای وزیر نمیدونم چی دولت قبل گفت شب قدر نشست بودم تو هیئت، دیدم گوشیم زنگ میزنه. میگیم تو هیئت گوشی رو خاموش کنید، ما گوشی نمیکنن ضرر میکنن. به اون گوشی برشم دفتر حضرت آقاست، خود دارن شما رو آردی. اومدم بیرون گفتم بله، ساعت یک نصف شب شب قدر. دیدم آقای آوهیده و آقا پشت خط میخوان صحبت کنن. من گفتم آقا ما صحبت کنن الان، مثلا احتمال یک اتفاق مکاشفه ای رخ داد. من گفتم خب الان من خودم بهتون میگم، آقا الان پرسیدن که آهن وارداتش قطع شد یا نه، من نگرانم. آقا قرآن رو بذار سر تو رو خدا. حالا اون یه کمی دولت قبل یه کمی نه خیلی انصافا خوب بود، اینا رو میگفتن. انقدر این مورد ها هست که این سیاسیون رجالی که میخوان انقلاب از بین ببرن مردم نمیذارن، انقدر این مورد هست که اینا نمیگن، اینا میخوان انقلاب از بین ببرن مردم نمیذارن دیگه. الان آه شب قدرت، نه بابا اینجوری اینجوری شما فکر میکنی؟ باور کن من این فکر میکنم اینطوری پیش بره، بعد بهش میگیم که عزیزم حمله کردن تشریف میارید، میگم من سه شنبه ها وقت دارم بیام دفاع کنم، دو شنبه ها وقت دارم. این تهش اینه ها. آها یک کلام گفتم صدیق طاهره فرمود مردم مدینه با گریه فرمود شما راحت طلب شدین، نمیاید و اتفاقا میرید جایی که راحتی باشه. تو چیزای ریز بیارید اینو، تو تیم من هیچی هست نمیدوه، منم نمیدوهم، راحت طلب شدی. امروز تیم ما همش گل میخوره، من اصلا خورده، راحت طلب شدی. کسی نمیاد با هم بدوییم، من تنهایی حسنم سمی، راحت طلب شدی. هیچی از کار نمیکنه به من چه، به جهنم، همه برن جهنم، راحت طلب شدی. و و و و این برادر خواهرم هیچ کدوم به پدر مادرم پول نمیدن، کمک نمیکنن، منم نمیدم، راحت طلب شدی. مقصد معلوم بشه راحت طلبی میره. پس وقتی مقصد بدین عظمت است، از زحمت چند روزه چه باک، و بدان که اقدام به قدر مقدور هر چه هم کم باشد مفید است. مقایسه کن امور آخرتی را به امور دنیایی که عقلا اگر نتوانستند به مقصد عالی خود برسند از مقصد کوچک دست بر نمی دارند. میگه که حالا تو نرو بیرون، شروع کنین توبه رو، اقلا به تمامش نرسی به کمش برسی. چون امروز شب مهمی است، من میخوام در مورد انتخابات صحبت کنم، سالگرد مهمی هم از سالگرد جناب آقای خوشبخت رحمت الله علیه و جناب خواجه نصیر، دیگه از این دو بزرگوار نمیگم، یه تیکه از خواجه فقط عرض کنم. اینجا یه مصداق کاملی بود برای این قضیه که وقتی آب دریا رو نمیشه همشو کشید، به قدر تشنگی اقلا بچش، نمیتونی ببری واسه کسی. این مغول حمله کرد، علما جلوش وایستادن، همه کشته شدن، حتی استاد خواجه عطار، حتی جناب عطار. خواجه موند، اما من نمیتونم مغول جلوشو بگیرم، نمیتونم مسلمانشون کنم، میتونم چند تا عالم جمع کنم یه کتابخونه را بندازم به نام اخترشناسی که مغول ها به ستاره شناسی علاقه دارن، بعد کار خودم بکنم، یعنی کلشو ندارم، جزءشم اقلا نزنم زیرش. اومد گفت آقا من اصلا با شما رفیقم، با مغول ها ستاره شناسی رو انداخت، علما رو جمع کرد، تمدن اسلامی رو حفظ کرد، آخرش هم نتیجهش این شد، اجرش این بود که خودش هولاکو خان مغول رو، یعنی خواهرزاده چنگیز مغول رو، این حسابی به داییش رفته بود. سه روز اینا بغداد رو به خون بستن. تاریخ نوشته تو این دیگه شوخی نمیکنه ها، تاریخ میگه تو جوبهای بغداد خون اینجوری میرفت، خون میرفت. ای هولاکو خان اینقدر تحت تاثیر قرار داد، تحت تاثیر قرار گرفت. هولاکو خان اومد گفت خواجه دین شما چیه؟ گفت اسلامه، منم میخوام مسلمان شم. بعد میدونست خواجه نصیر مشتهد، میدونست چه خبره وقتی بخوای مسلمان شدی، اتفاق زحمت چیزی داره، یه زحمتی داره. میگفت هولاکو خان بی خیال شو خودت باش. ای هولاکو خان من میخوام مسلمان شم. گفت حالا آدم خوبی باش، برو پیش یکی دیگه. انقدر گفت اون ماجرای چیزو میگم چیه، بد نیست آدم بده، من میگم اگه شما بد بود بگید نباید میگفت، باید هر کی مسلمان میشه ختنه کنه دیگه. بعد دیگه هولاکو خان گفتش من دینو میخوام، خود خواجه بله انجام دادین تکلیف شهری رو. مقصد عالیه، مقصد عالیه، قبول کرد، مسلمان شد هولاکو خان، مسلمان شد، اهل اسلام شد. حالا من برم توش طول میکشه، فقط با یه فرهنگی که خواجه داشت من نمیتونم جلوی همه رو نمیتونم درست کنم، جلوی همه رو بگیرم بد نشن که. چند نفر رو میتونم؟ یا علی شروع کرد. حتی اونجا ببین قبل از انقلاب اسلامی بود، خیلی قبلش اومد وحدت بین شیعه و سنی رو ایجاد کرد. من خب به خواجه خیلی علاقه دارم دیگه، گفتم یه کمی باید بگم. میگفت آقایون علمای شیعه تو رو خدا به اهل سنت چی نگید، فعلا ما دشمن واحد داریم، مغول بذارید حفظ بشه. کتابی میخوندم شاگرد خوب خواجه که اهل سنته نوشته که این خواجه هم خواهر ما بود، هم مادر ما بود، هم پدر ما بود، هم فرزند ما بود، همه چیز ما بود. ما تو اون قلعه های اسماعیلی هیچ کس رو نداشتیم، عاطفی میخواستیم خواجه رو نگاه میکردیم، علمی میخواستیم خواجه رو نگاه میکردیم، زیبایی میخواستیم خواجه رو نگاه میکردیم. این چی بود؟ چه موجودی بود خواجه؟ اوج افتخارش هم این بود. بعد اخترشناسی و ریاضی و اینها تو همون قلعه های اسماعیلیه روزی صدر شهدا هم میخوند، گریه هم میکردن اون سالها. امام داره میگه اوغلا اینطوری گن، اگر از مقصد عالی نمیتونم برسم به مقصد عالی، از مقصد کوچک دست بر نمیدارن، و اگر مطلوب کامل را نتوانستن تحصیل کنن، از مطلوب ناقص صرف نظر نمیکنن. تو نیز اگر به کمال آن نمیتوانی نائل شوی، از اصل مقصد و از صرف حقیقت آن باز نمان، و هر قدر مقداری ممکن است در تحصیل آن اقدام کن. بس باش تو همجا، یا اگر تو نمیتونی به اون جاهای عالی برسی، حرف شیطان گوش نده، کلا بگی من آدم نمیشم. نه خیر، همه آدم میشه. شروع کن. عرض آخرمون به رفقا وعده داده بودیم که امشب صحبت بشه، کوتاه عرض کنم، طولانی شد بحثمون. هیچگاه جز از کل جدا نیست، این قاعده بدیهی عقلی هم هست. جز تعریفش مقداری از کله، پس جز جدای از کل نیست. کل تعریفش جمع جزه، ازش جدا نیست. مثل این که این آقا جلوی من نشسته، من یه کشیده بخوابونم تو گوشش، بگه چرا منو میزنی؟ میگم من اصلا من تو نیدم، صورت تو زدم. میگه بابا این جزء منه دیگه. این قاعده برای اینه در فلسفه که جزء از کل جدا نیست. یه کلی، یک حقیقتی کلی داریم به نام نظام اسلامی، انقلاب اسلامی که قبلا عزل شد، تولد مجدد اسلام ناب بود و هست. فلسفه انقلاب این بود که اسلام بود، چیز جدیدی نبود، زیر خاک بود اومد بالا. جزء مهمی این کل داره به نام انتخابات، که قوام انقلاب اسلامی با هم انتخاباتش. اول بایستی با این نیت رفت سراغ این که من بایستی رأی بدم، چون وظیفمه نسبت به این کل حقمو ادا کنم، ادا کنم. دوم این که حالا به چه کسی رأی بدم که این انقلاب اسلامی رو حفظ کنه. من برای انقلاب دارم رأی میدم. خیلی بی شخصیتیه یه کسی به خاطر اینکه همشهریش رأی بده، یه کسی به خاطر اینکه این یه روز به این وام داده رأی بده. واقعا به فرهنگ ایرانی ها نمیاد این کارا. من برای این به تو رأی میدم که تو باعث قوام انقلاب اسلامی. امروز میدیدم در رادیو آقای استاد بزرگوار علامه جوادی آملی، که خب زیاد مستقیم اشاره نمیکنه، امروز اومده مستقیم داره مصاحبه میکنه، پیام میده مردم مراقب باشید به کی رأی بدین. همه حساسیت رو فهمیدن، واقعا انصافا حساسیت والایی داره. دیشب به یکی عزیزان عرض میکردم که بچگی ها یادش بخیر دم انتخابات ماها شاد میشدیم، بزرگ که شدیم دم انتخابات ها یکم میریزیم به هم، میفهمیم آخه چه خبر میشه پشت پرده. سربسته عرض میکنم که انتخابات فردا به شدت مهمه. حالا خواهید دید چرا مهمه، بعدشو خواهید دید. عجیب نیست برای شما انگلیس میاد مردم رو دعوت میکنه؟ امروز این رئیس وهابیت، چهره کریه هم داره، نمیدونم کی اسمش، اون اومده، اصلا تو مگه ما رو میشناسی؟ اون اومده داره میگه که مردم به این جنتی و مصباح و یزیر رای نهید. عجب آدمیه، پر رو که نه، کثیف. چی شده مگه، چه خبره حالا شماها؟ از 30 سال میگه رای نهید، امسا میگه رای بدین. رای بدین ها، رای بدین. ای یا از میکردم این دوم میره به کسی رای میده که اون انقلاب رو حفظ کنه. امروز آقای جوادی املی اینو میگفت، میگفت مردم نرید به کسایی که استقلال کشور رو میخوان دست از کشور رو از استقلال بندازن رای بدین. دو، مردم نرید به کسایی رای بدین که اینها دشمن داخلی رو قوی میکنن، دشمن خارجی هم حمایت میکنن. خیلی ساده است فرمول انتخابات ها، خیلی ساده است، چون دین ساده است. وقتی رادیو بی بی سی، رادیو انگلیس و اینها میان، یعنی نظام های طاغوت میان میگن به کی رأی بدید به کی رأی ندید، تکلیف مشخصه. من دارم امثال این حرفو میزنم فقط. ببین اینقدر انتخابات فردا بیینه و مشخصه، هیچ کس هیچ عذر شرعی نداره، چون دشمن این اسلام، دشمن این نظام داره مستقیم میگه به کی رأی بدید. اونهایی که به اینها رأی بدن حتما قیامت بازخواست خواهد شد. و اینو من بگم به شما تو این جلسه خصوصی، اگر اینها رأی بیارن بلاهای خانمانسوز دامن این ایرانو خواهد گرفت که نگو و نپرس، چون حجت بر همه تمامه. خواهرم، برادرم، به کی رای میدی؟ من به اونا رای میدم. برای چی رای میدی؟ مگه انگلیس تعریف نمیکنه؟ من بچه گفتم اینجوری صحبت کنی تو این روزا، قیامت چی جوری میخوای جواب بدی؟ کسایی که دارن از داعش حمایت میکنن دارن از اینا حمایت میکنن، تو مگه اینو نمیدونی؟ چی جوری میخوای رای بدی؟ هر دلیلی بیاری محکوم به شکسته دیگه. حضرت آقا با چه زبونی بگی آقا شما حضرت آقا رو قبول ندارین؟ باشه، عقل که دارین، دشمنت داره از اینا تعریف میکنه، چون نمیفهمی؟ یک بلایی بیاد سر اینا، یک بلایی بیاد سر اینا، که حالا مصلحت نیست فعلا بازگوش. چرا محکم میگی؟ چون بیانه دیگه، بیانه. و تبریک به امثال آقای مصباح و امثال آقای یزدی و امثال آقای جنتی و امثال دیگر کسا، تبریک به اینها که انقدر خوب سیر کردن، تبریک به اینا، تبریک. مالکی هم باسه خودشون، عمار نگیم به اینا، عمار باسه این دم دستی هم میشه گفت. جهان مأمور شده این ستا رای نهارن. وای اینا کجا دستشون رو ببوسیم؟ خوش به حالت آدم چه کیفی میکنه. من انصافا یاد مالک میفتم، انصافا یاد مالک میفتم. داخلی ها کناری های علی علیه السلام ضد مالک بودن. مالک نه، هر کسی باشه باشه، مالک نه. حالا این الان عرض میکنم که اینا چه سناریوی چیدن در این انتخابات و ما باید چی کار بکنیم. یه طراحی کردن که علی الظاهر ساده است ولی اکثر مردم نمیدونن. یعنی این آقای رفسنجانی و اینها یه وقتی علی علیه السلام داشت عقل رو تعریف میکرد، ما عبده به رحمه لایکتوس و به الجنان، عقل اینه. یکی گفت علی پس معاویه هم عقل داشت. علی علیه السلام تو دوران چیزی نمیتونه بگه، گفت اون اسمش عقل نیست، شیطنته. چون واقعا معاویه خیلی پیچیده بود. شما فکر کن آدمی به فکرش برسه گوسفند بره بخره بعد بده به بچه ها. بره دیدی چقدر دوست دارن بچه ها؟ من بچه بودم خیلی بره دوست داشتم. بره بده به بچه ها، بچه ها با بره بزرگشن، به همه بچه های مدینه. بعد بره ها که بزرگشن گوسفند بشن، شبونه چند نفر برن تو حیات خونه بر گوسفنده رو بکشن، صبح بچه بیاد ببینه خونه بره گوسفند ریخته، بعد پشایی هم پخش کنه تحریک معاویه ریخته بود. کی کشته؟ افراد علی کشتن. کینه علی رو از بچگی بذاره تو دده اینا. بعد بیان کربلا بگن چرا منو میکشی، بگن چی بغض و که لعبیک این آدم خیلی خیر. علی علیه السلام فرمود معاویه شم داشت، عقل نداشت. یعنی شما فکر میکنید عقل. اون بهش میگن شیطنت یا همون وح. اینا هم اینو دارن. این صوفن هم خوب کار کردن این سری. ولی واقعا ما هم چند روزش فهمیدیم، همچی زیاد نفهمیدیم. یه مقدمه بگم بعد بگم سر لیست. مدت هاست بچه مذهبی هایی که تحلیل ندارن بی تحلیلن، بیغن، بیغ. هنوز مدل شلوارش تو تحلیلشه، هنوز بزرگ نشده. میگه که راستی این آقای رئیس جمهور، این آقای رئیس مجمع تشکیل مصلحت اصلا بد نیست. اینا میگن ولایت فقیه خوبه. برادر من فکر نکردی چرا یه مدتیه ولایت فقیه کسی نمیزنه؟ اینا سند داره ها، اخبار روزنامه ای نی. بیا برو تو جلساتشون ببین چی میگن. از همون سال اولی که اینا رئیس جمهور شد دیگه ولایت فقیه رو نزنید، ما به ولایت فقیه نیاز داریم، این آخرای عمرشه. ولایت فقیه رو بزنید مثل دوران اصلاحات، بعدش که این از دنیا بره، ما خودمون باید یکی ولی فقیه بذاریم. مردم میگن چی شد ولی فقیه بد بود؟ که سناریو قرار دادن دیگه ولایت فقیه نوازدش صحبت بشه. دلیلش اینه، اصلا دیگه کاری ندارم با ولایت فقیه، ولایت فقیه خودش عمرش تمام میشه. این سناریوش. برای رسیدن به این سناریو نقشه راه میخوان. نقشه راهش همین خبرگان و مجلس دولت هم که دارن. حالا چی جوری نقشه رو کشیدن عرض میکنم. بعد این بچه مذهبی ساده بدون فکر میگه این که در مورد ولایت فقیه بد نگفته مثل خاتمی. ببین شک کن به همین سادگی ها. این خطرش 100 برابر اون بیغ، اون که بیغ بود، اون فاسق بود، عقل نداشت، هیچی نداشت. یه کسی که هر روز با مشاوران زیباییش بیاد همه چیشو درست کنه، این ور ریش هم این رنگی، اون ور ریش هم این رنگی، اصلا آدم نیکه نه دماغش صحبت نمی کن. دست به ولایت فقیه نزنید، ولایت فقیه واسه ماست. چه سناریوی چیدن؟ این ولایت فقیه رو کی تعیین میکنه اگه واسه ایشون اتفاقی بیفته؟ و اگر اتفاق نیفته کی میتونه تغییر بده؟ با عنوانی که در قانون اساسی اومده تحت عنوان شورای رهبری، که این آدم، این آقای رفسنجانی 30 سال منتظره یه چنین فرداییه. اینطوری لیستی تنظیم کردن که لیست ما هم همونطوریه تقریبا. یعنی ما جامعه مدرسین اصولگراها، حتی ما که مکتب امامیم، الان منظورمون کسی که مورد پسند ما جامعه مدرسینه، اینا هم یه لیستی دارن به نام لیست هاشمی. میبینی اون کسایی که تو لیست ما هم تقریبا چند تاشون؟ 8 تاشون تو لیست هاشمی هن، آدم های خوبی هم هستن. یعنی 2 تا لیست داریم مشترک هم با هم. بعد آدم های مذهبی ساده هم میگن خب ما به اینا رای میدیم، اونم گذاشته دیگه، آدم بدی هم نیست به اونو رای میده. چند تا؟ 8 تا؟ 8 تا تو لیست هاشمی نیستن، آدم هایی که خوب نیستن، عالی هن، عالی هن. مثل آیه حمیدی، آیت الله حمیدی میگفت من نظر این رئیس مجلس خبرگان باید آقای مصباح باشه. ببین مجتهد، یه مجتهد ببره بالا، این دیگه نادره، کم گیر میاد. ولی میگه مجتهد هم من علمم، من باید رئیس شم. اتفاقی که میفته چیه؟ یه معادله فیزیکیه. ما میریم به لیست خودمون رأی میدیم، اینا هم میرن به لیست خودشون رأی میدن. کیا میان بالا؟ مشترکین. چون 16 نفر برن تو مجلس دیگه از 17 نفر کسی نمیتونه بره تو. در نتیجه کیان میمیرن تو؟ مصباح، یزدی، جنتی و اون چند نفری که همش داره رادیو آمریکا میگه. فهمید چی گفتم؟ نه؟ ما یه لیست 16 نفره داریم، یه لیست 16 نفره هم این ور داریم. ما به 16 نفرمون میخواییم رأی بدیم، اونا ورداشتن 8 نفر از 16 تای ما رو گذاشتن تو لیست خودشون که هم اصلاح طلبا بهشون رأی بدن، هم ما. اینا رأیشون میزنه بالا. به اون مصباح و جنتی و یزدی کی رأی میده؟ فقط ما. یعنی ما به تمام لیست جامعه مدرسین رأی بدیم، در حقیقت داریم رأی نمیدیم به جنتی و مصباح و یزدی. حالا افتاد، داری کمک میکنیم به اون لیست. معاویه تو قبر بریک میزنه واسه این کاری که تو کردی آقای رفسنجانی، میلرز، میگه تنش تو قبر میلرزه، نه پیش تو نمی، بریک میزنه، اینقدر تو فراتری از تمام اینا. همه فهمیدن چی شد؟ پس ما باید چیکار کنیم؟ باید بیایم به غیر مشترکین رأی بدیم. آقا آدمای خوب، مثل یکی مشترک بگو. موحد. حالا تو موحدی کرمانی نه، یه دونه نه، نقدر این بهتون میگم چه. امام کاشانی میگه مثلا، مامان من میگه آقا امام کاشانی که دیگه مورد نداره. میگه مامان اینطوری این ماجرا، اینا یه سناریوی چیدن به عقل جن هم نمی رسید، خدا رو شکر به عقل یه دی رسید، شروع کردن کار کردن، لو رفت قضیه. یعنی یه کسایی آورده که اینا مثلا آقای دکتر اسماعیلی، مهندس اسماعیلی، من میشناسم این دکتر اسماعیلی، این شاگرد خوب حاج آقا مجتبی است. هیچ بگم بخندین، امتحانی که از مجتهدین گرفتن نفر اولش این کچلوریه شد. بعد این ولایی توپه، اونا هم به دروغ اسمشو گذاشتن تو لیستا، یا مثل موعدی کرمانی به دروغ گذاشت. ولی اینو باید بدونیم، اگر به اینا بدیم کیا میریزن؟ اونایی که آمریکا میخواد بریزن. اونا نباید بریزن. همه قدیمی ها میدونن کسی بتونه مقابل این اکبر آقا وایسته آقای مصباحه، آقای یزدیه، آقای جنتیه، بقیه نه دیگه، آمریکا ازشون گذشته. ما باید بیایم یه کاری کنیم که الکی اونا نیان بالا. چیکار کنیم؟ به خوبا رأی ندیم، فقط به چند تا آقا 10 تا غیر مشترک رأی بدیم، که 8 تاش از لیستن، 2 تا هم از بیرون گذاشتیم توش که هیچ اشکالی نداره. آقای موحدی هم گذاشتیم، آقای موحدی کرمانی هم گذاشتیم. چرا؟ به خاطر سناریوی پرده دوم. اگر حالا اومدیم ما این کارا رو کردیم، آقای مصباح و آقای جنتی و آقای یزدی اینا خدای نکرده رأی نیاوردن، حداقل یه نفر داشته باشیم مثل اینا به نام آقای موحدی کرمانی تو اون لیست غیر مش... امشب میدن بعد جلسه، 2 تا لیست رو بهتون میدن. در مورد خبرگان این کارو کنیم. اینجوری اون سناریوشون که برسن به رهبری اینه. خب اینا برن تو مجلس، لیست اینا پیروز بشه که فکر کنم اینطوری هم بشه، کی میشه رئیس مجلس؟ اکبر آقا. بعد فتنه اکبر رخ میده، هیچ حرف خاصی هم نمیزنه، هیچ حرف خاصی هم نمیزنه، فقط میگه یک اصلی در قانون اساسی باید بازبینی بشه. مجلس رو دارن دیگه، اجرایی هم که دارن، اون اصل میاد بازبینی میشه، بعد مردم قیام میکنن، یعنی اعتراض میکنیم، اینجوری میریم جلو، اینجوری شعار میدیم. یه حرف دیگه میزنه، میگه رفراندوم. بعد اکثریت میان رأی میدن، شروع رهبری. اکثریت نشونه برتریه یا نه؟ اصلا میدونید اکثریت در علم فلسفه سیاست از کجا شروع میشه تاریخچه‌اش؟ بگید تو رو خدا، بگید من بفهمم. شما میدونید کجا مد شد اکثریت؟ سقیفه. تو سقیفه شروع شد، جایی که بشریت رفت در حجاب. عرضم پس این تمام دیگه، زیاد نمیخوام در موردش بحث کنم. در مجلس هم که خوب میدونید حتما، الحمدلله اهل فضلی، ما باید دست نبریم در لیست، به لیست اصولگرا. حتی بعضیا ضعف دارن، اصلا اشکال نداره. الان اونجوری نیست که بشینیم انتخاب کنیم اینو هر داریم اینو بذاریم جوش. بعضی از این کارهایی که سالهای پیش میشه، به لیست مجلس، به مجلس شورای اسلامی، به لیست اصولگرا کامل رأی بدین. امشب هم وقت دارید ترویج کنید، تحلیل کنید. باور کن حداقل نفر یکی دو نفر رو ببرید پای این قضیه. از یه حیاتی، من تا حالا به اینقدر صریح تو مکتب صحبت نکردم چون نیاز نبود، الان دارم صریح صحبت میکنم. ماجرا حیاتیه، اینا برنامه هایی دارن. همین در کرج هم چند شب پیش یه فتنه یو درست کردن، در نطفه خفی شد، شنوداتی که از اینها شده اینطوری میگه، میگه اگر ما اینطوری بشیم دیگه کار 88 رو نمی کنیم. ما 300 تا تیم ترور داریم، 300 تا تیم ترور، تقریبا 100 و خورده آدمای رهبری رو میزنیم، شب صبح هم ایران رو میگیریم. نمیگم این آدمای رفسنجانی، نه، دشمن، اینا دارن تو میدون دشمن بازی میکنن. به والله رفسنجانی خائن نیست، روحانی هم خائن نیست ان شاء الله. حالا اون رفسنجانی مطمئنم خائن نیست، داره تو میدون دشمن بازی میکنه. دیروز آقا گفت، دیروز بود، دیروز هم آقا دیگه چجوری بگه اینطوری صریحا ارشد. اینو حتما نشرش بدید به قدر توان خدا ما رو از فرزندان و یاوران این حکومت اسلامی حق قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.